اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث جدید. اگر یک دلیل دال بر حکمی باشد بالمطابقه و دال بر حکم دیگری باشد بالالتزام، اگر یک دلیل دال بر حکمی باشه بالمطابقه، دال بر حکم دیگری باشد بالالتزام، آیا اگر مدلول مطابقه این دلیل از حجیت ساقط بشه، مدلول التزامی این دلیل هم از حجیت ساقطه؟ دانستی اون حکم مطابقی که این دلیل داشت ساقط شده است، فسخ شده است، مثلا اون حکمی که مدلول التزامی این دلیل هست هم دیگر قابل اثبات نیست با این دلیل. مثال بزنم، فرض میگیریم که شارع مقدس حکم کرد به وجوب یک فعلی، حکم کرد به وجوب یک فعلی، بسیار دست شارع مقدس درد نکنه. فرداش که شد، سال بعدش که شد، این حکم فسخ کرد، گفت دیگه اون فعل واجب، پسخت و وجوب فلان فعل را. بسیار، اون جایی که خطابی از شارع در آمد بر وجوب فعل، ما دو دلالت داشتیم، این خطاب دال بود بالمطابقه بر وجوب فعل، دال بود بالالتزام بر عدم حرمت و اباحه فعل، دال بود بالالتزام بر جواز، تعبیر بهتر عدم حرمت و جواز. روشن شد؟ حالا فهمیدیم که مدلول مطابقی وجوب این فعل از حجیت ساقط به دلیل اون فسختوی که سال بعد گفت، از دید شهید صدر طبق مبنای شهید صدر اون فسختو حاکمه، چون ناظر به تفسیر این خطاب هست. حال بحثشو خواهیم کردش در وقت خودش، چون مبنای خاصی در حکومت دارن. پس مدلول مطابقی وجوب فلان فعل با این فسخت و وجوبهو از حجیت ساقط شد، آیا می شود گفت اون خطابی که از مولا صادر شد در مدلول التزامی خودش هنوز حجت، یعنی از این خطاب استفاده کنیم حکم کنیم به عدم حرمت اون فعل، حکم کنیم به جواز ارتکاب اون فعل؟ میشه؟ حالا که واجب نیست، پس این دلیل دیگه نمیتونه اثبات بکنه وجوب را. حالا که وجوب فسخ شد، دیگه این دلیل حجت در اثبات وجوب نیست. آیا حجت در اثبات عدم حرمت هست که مدلول التزامی شد؟ پاسخ چیه؟ همون داستان قبلی، اگر قائل به تبعیتید، تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در چی؟ ها؟ حجیت. اینجا چی میگی؟ میشه با این خطابی که مدلول مطابقش فسخ شده عدم حرمت رو اثبات کرد؟ نه، چون به موازات سقوط مدلول مطابقی این خطاب از حجیت به واسطه فسخ، مدلول التزامی اون هم از حجیت ساقط شد. تمام دیگه، کلن این دلیل مطلقاً به درد نمیخوره. اما اگر قائل به تبعیت نباشید، یعنی معتقد باشید که هم ظهور مطابقی هم ظهور التزامی هر کدوم مستقلن موضوع حجیتند، به گونه که سقوط این از حجیت به سقوط اون از حجیت نمی انجامه، اگر اینجور معتقد باشی، اینجا اون خطابی که مدلول مطابقیش از حجیت ساقط شده هنوز به درد می خوره. به درد اثبات چی می خوره؟ مدلول التزامی، عدم حرمت. دوستان من، خوب حواسها جمع و خوب نفسها در سینه حبس. بخواییم بخونیم: و مثل ذالک ما اذا کان دلیل و علی حکم، دلیل بر وجوب فلان فعل. این دلیل و علی حکم بالمطابقه ها، دالن خبر کانه بالالتزام علی حکم آخر. یه بالمطابقه قاچاقه، این گلیگوشه ها بنویسید. لو کان دلیل و علی حکم بالمطابقه دالن بالالتزام علی حکم آخر. روشن شد؟ خب، دال بر وجوب، دال بر عدم حرمت، دال بر وجوب است بالمطابقه، دال بر عدم حرمت است بالالتزام. و سقط المدلول المطابقی عن الحجیه، باز هم باید بنویسید مدلول مطابقی از حجیت ساقط باشه. فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل تلاش برای اثبات حکمی که مدلول التزامی است، المدلول التزاما، یعنی آنچه که برش به التزام دلالت شده است، مدلول التزامی همون عدم حرمت، تلاش برای اثبات عدم حرمت حین ازن، حین سقوط مدلول مطابقی از حجیت، میخوره به سقوط حین ازن. خب اثبات عدم حرمت به چی؟ به نفس دلیل، به همون دلیلی که مدلول مطابقش ساقط شده، فسخ شده. مانند تلاش، مثل بحث قبلیه، یادتون هست؟ مثل تلاش برای اثبات ملاک است به دلیل در حالت پیشین، اونجایی که مثلا لعذرن مدلول مطابقی ساقط شده باشه. مثال ذالک، دلیل الوجوب دال بالالتزام علی الحکم، بفرمایید بالجواز، واف تفسیره، و عدم الحرمه. فقط جواز در مصطلح اصولی در مقابل حرمته، یعنی شامل چهار تا حکم میشه، اعم گلوگشاده، شامل اباحه میشه بالمعنی اخص، شامل استحباب و کراهت هم میشود، شامل وجوب هم میشه. جواز ارتکاب، اگه یک فعل واجب باشه مجازید به ارتکابش، همونجور که اگر مستحب مکروه یا مباح باشه، به این میگن جواز. پس جواز نقطه مقابل چیه؟ فقط بله حرمت. حواستون جمع باشه ها. آره، لذا واف تفسیر جواز یعنی عدم حرمت. خب علام متعلق است به دال، دال است به الالتزام بر جواز و عدم حرمت. فاذا نسخ الوجوب، اگه نسخ شود وجوب، وجوب چیکار است این وسط؟ مدلول مطابقی است، سقوط از حجیت. این نسخ هم یک قرینه منفصله، چون نسخ همیشه باید منفصل از منسوخ باشه، بلکه مسخره است که متصلن یک حکمی که الان القا کردن نسخش بکنن. قرینه منفصل هم موجب سقوط از حجیت میشه. بگیرید ظرائف بحث رو. فاذا نسخ الوجوب و جرى البحث فی مدا، جاری میشود بحث در پیرامونه، در محدوده مدا، یعنی همین امکان اثبات جواز و عدم حرمت. واف تفسیر همون مدلول التزامی خوده، به نفس دلیل وجوبی که چی شده؟ منسوخ شده. المنسوخ صفت وجوبه، به نفس دلیل وجوب، وجوبی که منسوخ شده. والکلام فیه، کلام در اینجا کما تقدم فی الملاک، کلام در حکم مدلول بالالتزام، فهم خوره به چی؟ بس خط بالا، حکم مدلول بالالتزام همون کلامی است که در بحث ملاک بود، این همونه، چون عدل ملاک اونجا، اینجا میشه حکم مدلول به التزام. اگر قائل به تبعیت بشیم امکان اثبات عدم حرمت نیست، اگر قائل به تبعیت نشیم امکان اثبات عدم حرمت هست. نفس عمیق. از ثانی یه دنبال چی میگردم؟ اول این ثانی رو پیدا کنم. اگه گفتید کجاست؟ در چاپ های ما میشه صفحه 71. الاول الدلیل و شرعی و لفظی، این میشد بحث اول. تا اینجا هر چه گفتیم مربوط بود به الدلیل و شرعی و لفظی. از اینجا به بعد میخوایم الدلیل و شرعی و غیر و لفظی رو بحث بکنیم. دلیل محرز بر دو قسم است، عقلی و شرعی. دلیل شرعی بر دو قسم است، لفظی و غیر لفظی. استراحاً به غیر لفظی چی میگن؟ لبی. بسیار خوب. بفاقا ما تا به اینجا سخن از دلیل شرعی کردیم، اما گاهی اوقات هست که دلیل صادر از شارع مقدس که دال بر حکم شرعیه لفظی نیست، مثل فعل معصوم. نقل شده است که امام در نماز خودشون 3 بار تسبیحات 4 قرائت فرمودند، 3 بار فعل امام. یا ترک امام، دیده شده است امام در جای خاصی، مثلا که در روز خاصی، مثلا که روزه وارد شده دربارش، روزه نگرفتن، ترک صوم کردن. این فعل امام یا ترک امام. وقتی میگیم فعل، عدلش هم میاد، ترک هم در بحث میاد. این یکی. دو، تقریر امام. تقریر یعنی سکوت امام، سکوتی که کاشف از تأیید و رضایت اوست. بعدن خواهیم گفت چطور سکوت امام دال بر رضای اوست. خودش 3 مبنا داره، 3 اساس داره. سکوت امام گاهی اوقات در مقابل یک رفتار فردی است، گاهی اوقات در مقابل یک رفتار عام و شایع عقلایی است. 2 حالت داره، هر دو تقریر. گاهی اوقات یک شخصی در مقابل امام رفتار رو انجام میدهند، امام سکوت میکنند، این تقریر است در مقابل یک رفتار فردی. گاهی اوقات در میان عقلا یک رفتاری شایع شده، عقلا به طبع عقلایی خودشون کاری رو انجام میدن، مثلا رجوع میکنن به خبر ثقه برای کشف واقعیات، اعتماد بر اخبار ثقات میکنن. امام در مقابل این سیره عام عقلایی سکوت میکنه، این هم از باب تقریره. با این نکته که من گفتم برای شما روشن شد که از دید شهید صدر بحث سیره عقلا زیر مجموعه چی میشه؟ تقریر، جزء ادله شرعیه غیر لفظی است. سیره عقلا میاد اینجا. در مقابل این تبیینی که شهید صدر داره، برخی معتقدند سیره عقلا از این باب حجت است که از شارع و رئیس العقلا، اون نظریه رئیس العقلایی بودن شارع، اگر اونو بگیریم سیره عقلا در محدوده دلیل عقلی میره، نه محدوده دلیل شرعی غیر لفظی. حالا بحثش براتون مفصلا خواهیم کرد. بخونی. از ثانی الدلیل و شرعی و غیر لفظی لبی. عرفنا فی ما تقدم. چیو؟ دلیل شرعی گاه لفظی است، گاه غیر لفظی. دلیل شرعی غیر لفظی هو الموقف الذی یتخذه المعصوم، که لسان شرع است یا خود شارع، الاختلاف بین الامامیه، 2 جور گفته شده است. خب الموقف، اون موقف و موضعی است که اتخاذ می کند این موضع را معصوم، پس همین میگیم شرعی. گاهی اوقات این موضعی که اتخاذ میکند به شکل فعال مثلا از اون فعلی سر میزند، گاهی اوقات به شکل منفعل در مقابل فعل دیگران سکوت میکند. بالاخره اتخاذ موضع است، یا به شکل فعالانه یا به شکل منفعلانه. و تکون و لهو، تکون و لئین موقفی که اتخاذ فرموده است امام، دلالتون علی الحکم شرعی. ببینید قشنگ داده با تعریف دلیل شرعی تطبیقش میده. دلیل شرعی اون چیزی بود که از شارع صادر شده بود، یه قید دال بر حکم شرعی بود، این هم دو قید. اینجا موقفی است که اتخاذ کرده است معصوم، پس شرعی است، دلالت میکند بر حکم شرعی، پس دلیله، شد دلیله شرعی. و یتمثل هذا الموقف، جلوه می کند این موقفی که امام اتخاذ می کند، جلوه‌گر می شود این موقف امام در فعل، گاهی اوقات فعل امام در تقریر و سکوت، و تفسیره در تقریر و سکوت، ان متعلق است به سکوت، تقریر با ان متعدی دوستهای ناسخاکی نمی شود. تقریر امام و سکوت او در قبال تصرف معینی تارتن اخرى، هر دو اتخاذ موضع است. من اتکلم الان از دلالات هر یک از فعل و سکوت، می خواهیم ببینیم فعل و سکوت هر کدوم چه دلالتی دادن. بحث بسیار بسیار مفیدیه، بسیار پرثمر. خوب دقت بکنید رفقا، اگر از امام فعلی سر زد، بخواییم دلالت این فعل رو بشناسیم. گفتم فعل که میگیم ادلش هم میاد، یعنی چی؟ ترک. بخواییم ببینیم این فعل و ترک امام داله بر چیه. اول از همه قضیه رو دو قسم بکنیم، تکلیف معلوم بشه. گاهی اوقات همراه با این فعل قرینه ای هست که مفسر آن است، نشون میده که امام در مقام تعلیم، تعلیم واجبات مثلا. به هر حال یه قرینه ای وجود داره که این فعل امام رو تفسیر میکنه، نشون میدهد که مثلا این فعلی که امام دارن مرتکب میشوند فعل واجبه، یا نشان میدهد که این فعلی که امام مرتکب شده اند فعل مستحبه، یا این فعلی که امام ترکش کردند مکروهه، یا چیه؟ حرامه. این نشون میده کاملا. حالا این قرینه گاه مقالیست، از جنس گفتاره. امام میگه الواجب و هازا، بعد یک کاری انجام میدن، بعد وضو میگه. این وضوی که میگیرن تک تک اجزایی که در فعل امام هست میشه همه واجب. این قرینه مقالیست. گاهی اوقات هم ظهور حاله، ظهور حال. مثلا کسی در محضر امام هست، آدم خطاکاریست، امام از ظاهر حالشون پیداست در مقام تعلیم واجباتن به این شخص، در این مقام اینجا مشغول یک فعلی میشن، چون از ظاهر حال امام کاملا گویاست که میخوان تکالیف و یاد این شخص بدهن، تک تک این افعالی که امام مرتکب میشون رو حمله بر وجوب، حمله بر تکلیف میکنی. این است. خب اما اگر در کنار فعل یا ترک امام قرینه ای وجود نداشت که تفسیر بکنه این فعل یا ترک رو، محل بحث اینجاست، یا این فعل عبادت یا عبادت نیست. فعلی که امام مرتکب شدند، حواستون جمع باشه، یا عبادت، یا بفرمایید عبادت. اگر عبادت باشه یعنی چی عبادت؟ یعنی از سنخ اعمال عبادی است، انسان میفهمه که این عمل عمل عبادی است یا نه، این عمل معاملی است مثلا. اگر از سنخ عبادات باشه، این فعل ما دال است بر مطلوبیت این فعل، دال است بر مطلوبیت این فعل. این که میگیم مطلوبیت اعم از چی و چیه؟
اعم از استحباب و وجوب،
هر دو مطلوبه. این که امام فعلی انجام داد نشان میدهد که این فعل عبادی مطلوب پروردگار متعال است. حالا یا مطلوب است به نحوه وجوبی یا مطلوب است به نحوه استحبابی.
چطور مطلوبیت رو شما فهمیدید؟
اتفاقا عمل عبادی وقتی صحیحه که مطلوب باشه، چون قصد قربت میخواد. شما متقرب به کسی نمیتونید بشید اگر اون کاری که میخواید انجام بدید مطلوب اون کس نباشه. من میخوام شما نزدیک بشم، مثلا بیام جیغ بزنم سر شما که شما من دوست داشته باشی، ها شما حال در شلغم به هم میخوره، برای شما یک کیسه شلغم بخرم برای اینکه مثلا با شما رفاقت. این مگر آدم چیز باشه؟ بله، آدم غیر چیز هرگز این کار انجام نمیده. به تعبیر دیگه اعمال عبادی، اونهایی که سنجن از جنس عبادات هستن، از سه قسم خارج نیستن: یا واجبند، یا مستحبند، یا حرام. اینهایی که از جنس عباداتن، تعبیر دقت بکنید ها، اعمالی که از جنس عباداتن، یعنی صلاحیت عبادت بودن درشون هست، از نوع اعمال عبادی محسوب میشن، یا از قبیل نماز صبح که واجب، یا از قبیل نافله صبح که مستحب، یا نماز تراویح که بدعت و حرام. شکل چهارم وجود نداره. اما اگر این فعلی که از امام صادر شد عبادی نبود، باز دو حالت داره. عبادی نبود، دو حالت داره این فعل، خوش دو حالت داره. یا این فعل انگیزهی که پشتش هست انگیزه شرعیست، یا اینکه انگیزه ای که پشتش هست انگیزه شرعی بفرمایید نیست. یعنی یا احراز میکنیم علت اینکه این فعل از امام صادر شده است یک انگیزه شرعی است، یا اینکه همچین چیزی اثبات نمیشود. اگر احراز کردیم اون انگیزه ای که امام پشت این فعل دارد یک انگیزه شرعی است، این یه بعد قضیه است. اما اگر احراز نکردیم میشه قسم دوم. چجور مثلا احراز بکنیم؟ ببینید رفقا، یک وقت هست که یک فعلی که برخلاف طبع عقلایی انسان هست از امام به شکل متکرر یا به شکل دائمی سر میزن. یک فعلی که برخلاف طبع امام هست، مثلا میبینیم که تو حاشیه اینجور نوشته: امام آب رو وقتی میخوان روی دست راستشون بریزن، خب بعد با دست چپ بریزن دیگه، اول آب رو با دست راست بر میدارن، در دست چپ خالی میکنن، بعد دست چپ رو میبرن باهاش دست راست رو میشورن. خب این خلاف طبع عقلاییست. ما اگر بخوایم با دست چپ بشوریم با همون دست هم آب رو بر میداریم. این نقل و انتقال برخلاف طبع عقلایی است. این نشون میدهد که یه انگیزه شرعی پشت این کار هست که امام مواظب این عمله، یا به شکل متکرر این کار را انجام میدیم. یا مثلا میگیم که امام قبل و بعد از قضا مقیدن نمک بخورن، یه بار، دو بار، سه بار، وقتی 10، 20، 30، 40، 50، 100 بار شد، وقتی دائمی شد متوجه میشیم که یک انگیزه شرعی پشت قضیه هست. اگر اینجور باشه رفقا، اینجا هم فعل دال بر مطلوبیت، دال بر مطلوبیت استحباب یا وجود، انگیزه شرعی معلوم میشه پشت قضیه است. متا خوب یک عمل استحبابی غیر تعبدی است، چون فرض گرفتیم که از جنس عبادات نیست، توسلیه. یکی از فرضهای مسئله اینه. از کجا فهمیدی شما انگیزه که ما برای انجام این فعل دارد یک انگیزه شرعیه؟ چون میدونیم که برخلاف طبع عقلایی است، پس امام داره خلاف طبع عقلایی خودش عمل میکنه، اون هم نه به یک بار و دو بار، به صورت متکرر یا حتی دائم. معلوم میشه که پشت این قضیه یه چیزی فراتر از میل عقلایی است، میل شارعه که اینجور عمل میکنه، میل پروردگار. خواهم بحثو گم نکنید ها، اگر عبادت بود مطلوب است و فعل ما، اگر عبادت بود مطلوب است اهم از وجوب و استحباب، اگر پشت فعل امام احراز شد انگیزه شرعی هست، این هم اهم است از وجوب و استحباب مطلوبیت. اما حالا فرض قضیه با یک فعلی مواجهیم که نه عبادت جنسن و نه احراز کردیم انگیزه امام پشت این فعل شرعی است، ممکنه ما به طبع عقلایی خودشون مثلا یک کاری انجام بدم، مثلا امام ازدواج میکنن با یک زنی که بیوه است، خب ممکنه طبع عقلایشون این باشه که با یک زنی بیوه ازدواج کنه، یک بار هم اتفاق افتاد. یا مثلا میبینیم که امام هندوانه میل میفرمونن، خربوزه میخورند، خیار میخورند، گوشت شکار براشون میارن، پس کن مرغ هوایی میل میفرمایند، خب به طبع عقلایی هر انسانی ممکنه هر غذایی رو اشتها بکنه. اینجا احتمال اینکه انگیزه شرعی پشت این قضیه باشه هست ها، اما احراز نمیشه. ممکنه ما واقعا به قصد استحباب خربوزه خورده باشه، پس به امام صبح جمعه دارن انار میخورن، ممکن به طبع عقلایی یه دفعه انار هوس کردن بخورن. خب اینجا فعل امام دال بر چیه رفقا؟ اینجا دو مبناست، بستگی به میزان اعتقاد شما به اهل بیت. برخی معتقدند که از اهل بیت فقط ترک حرام می شود توقع داشت، نه ترک اولا، ترک حرام. یعنی اهل بیت فقط مرتکب محرمات نمی شود، اما ترک اولا ممکنه داشته باشد. اگر اینجور باشه فعل ما فقط و فقط دل بر این است که این فعل حرام نیست، دل بر عدم حرمته. به تعبیر دیگه دل بر چیه؟ عدم حرمت. یه اصطلاح دیگه هم داشت، جواز. فقط دل بر جواز. اما اگر معتقد باشید امام ترک اولا نمی کنند، باز دو مبنا هست، قضیه خیلی شلوغ شد اما چاره ای نیست، باز دو مبنا هست، دو مبنا. برخی معتقدند که امام مطلقاً ترک اولا نمی کنند، برخی معتقدند که امام مستمرن یا متکررن ترک اولا نمی کنند، برخی اینجور معتقدند. اینجا اگر امام فعلی رو مرتکب شدند و شما معتقد باشید که امام مطلقاً ترک اولا نمی کنند، معلوم می شود که این فعل نه حرام است نه مکروه، چون اینجا اولا ترک فعل. اگر امام بخواد مرتکب مکروه بشه، ترک اولا کرده است، اختیار فعل کرده است، در حالی که ترک از فعل اولاست. میتونیم بگیم آقا هذا الفعل لیس به حرام و لیس به مکروه. اما اگر از کسانی باشید که معتقد باشید امام ممکنه دفعتن ترک اولا بکنه اما متکررن یا مستمرن ترک اولا نمی کند، اینجا اگر امام یک فعلی رو شکل مستمر یا متکرر انجام داد، فقط دلالت میکنه بر عدم حرمت و عدم کراهت. اما اگر به شکل مستمر یا متکرر نبود، دفعتن بود، فقط داره بر چه رفقا؟ عدم حرمت. گیش نشید ها، بس خیلی روشنه. خب این قرینه هست دیگه،
میگه میدانیم و مقام تعلیم همون قسم اول میشه، قرینه مفسر داره فعل طبق همون تفسیر. نه احتمال منفیه، زن که حجت نیست، همین که شما احتمال بیده است عدم این است که امام در مقام تعلیم باشه. شما چی میگید؟ اگه بخواید احتمالات بیاد وسط، احتمال داره امام به تقیه میکنه، حتی قول امام هم دیگه از حجیت میفته. اصلا احتمال امام در مقام امتحان شخص مقابل باشه، یعنی که ان صلات اللیل حرام، تو اونم شخص چیکار میکنه؟ میگه آه حرامه مثلا، ممکنه احتمال امتحان میدن، احتمال تقیه هست، احتمال هزل هست، اگه امام شوخی نمی کنه. نه اینا تمام اینها منفیه، این احتمالات اینجوری که نادر هست همه منفیه. فقط یک نکته اینجا اضافه کنم که در بحث های و عرائض ما نبود، دقت بکنیم، ما تمام این حرف ها رو زدیم، تمام این صحبت ها رو کردیم، فقط به یک شرط، به شرط این که احتمال ندهیم این فعلی که از امام صادر شده است به خاطر آن است که امام مختص به حکمی است، یک حکم خاصی براش ثابته که مربوط به ما غیر امام ها نیست. میدونید نبی اکرم هم امام دیگه، ما چند امام داریم؟ 13 تا، ما 13 امامی هستیم. بله؟ نه امام سابقه رو نمیخوایم بیاریم وسط، ما 13 امام در شریعت اسلام داریم، چون نبی اکرم امام هم هست، امامت غیر از نبوته. حالا بحثش مال اینجا نیست، فقط یک کد به شما من دادم، برید دنبال بکنید ببینید مطلب از چه قرار. خب نبی اکرم احکام خاص داره، معصوم نبی اکرم احکام خاص، نمیتونی به استناد این که حضرت در آن واحد در یک زمان 9 تا زن داشت بری 9 زن بگیری. ازدواج با بیش از 4 زن جوازش حکمیست مختص به نبی اکرم. دوستان حواسشون جمع باشه، دیگه از 4 به بعد باید صیغه کنند، صیغه موقت دیگه، دائمی. بیش از 4 زن دائمی برای من و شما حرامه، اما واسه نبی اکرم جایزه. پس اینجا حواستون جمع باشه، ما باید اگر میخواییم از فعل امام یا از ترک امام الگو بگیریم، نباید احتمال بدهیم که این فعل یا ترک از سوی امام به واسطه این است که امام حکمی اختصاصی دارد. اینشون میگه محتمل، حالا تو هم تحتیب خواستم رو هم اشکال بگیرم، لم یکن من المحتمل اختصاص المعصوم. حالا یه سری بزنیم به ترک امام، واقعا ترک امام داله بر چیه؟ خیلی روشن، اگه امام فعلی رو ترک کردند داله بر حداقل عدم وجود، حداقل، حد اکثر ممکنه برخی مدعی باشن که داله بر عدم استحباب هم هست، اما اینجا مشکله حقیقتش، مخصوصا اونایی که بخوان از یک بار ترک امام عدم استحباب و نتیجه بگیرن، چون ممکنه امام وقتی حال سلامتیشون برای مزاجشون میسور نباشه که بخوان فعل مستحب رو همیشه و همه جا اعمال بکنن. اما خب میشود اگر یک ترکی از امام به شکل متکرر و به شکل مستمر صادر شد و مبنای امام این باشه که ترک اولا از امام سر نمیزند، خصوصا به شکل متکرر و مستمر، میتونیم از این ترک امام نتیجه بگیریم غیر از عدم وجوب، عدم استحباب. تمام این چیزهایی هم که اینجا هست همه برمیگرده به معصومیت امام، امام معصوم است از گناه، این حداقل قضیه است، معصوم است از ترک اولا، مراتب داره، حواستون جمع بشه. دلالت الفعل، اما الفعل فطارتا یقترن به مقال او به ظهور حال یقتضی کونه تعلیمیا، گاهی اوقات فعل همراه است با گفتار یا ظهور حالی که مقتضی است بودن این فعل را تعلیمی، یعنی معلوم میشه امام در مقام تعلیمند. قضیه حسنه یادتون هست، آمدند میشه پیرمرد دیدن که داره غلط وضو میگیره و گفتن ما وضو میگیریم شما قضاوت کن، خب در مقام تعلیم بودن دیگه. یا مثلا مواقعی هست که میفرمایند که الا احکی لکم وضوء رسول الله، در چاپ های ما تو حاشیه‌اش نوشته. خب اینجا قرینه مقالیه است که امام در مقام تعلیم وضوء هست. از همون قرینه مقالیه، از همون مفسری که در این فعل وجود دارد، حالا چه ظهورها چه مقال، دلالت این فعل رو میتوانیم تعیین بکنیم. فیکتسب الفعل مدلوله من ذلک، فعل مدلول خودشو کسب میکنه از آن، از همون مقال یا ظهور حال میخوره بالا. یکتسب الفعل مدلوله و اخرى تارتا اخرى یتجرد الفعل عن قرینه، فعل خالی از قرینه است. من هذا القبیل، کدوم قبیل؟ قرینه ای که یقتضی کونه تعلیمیاً، خط بالا میخوره. و حین اذن دو حالت داره، فان لم یکن من المحتمل، احتمال نداشته باشه، اختصاص معصوم به حکم فی ذلک المورد. ظاهر قضیه است که اگه احتمال اختصاص هم بدید مخل، اما مشکله. اصل در هر حکم این است که بین معصوم و غیر معصوم مشترک است، اصالت الاشتراک فی الاحکام بین المعصوم و غیره. این یه اصلی است که میشود همه جا اعمال کرد مگر خلاف ثابت بشه. پشتوانه این اصل هم همینه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یه نمونشه، نشون میدهد که رسول اکرم تمام اعمالش برای ما جایز و تمسکه. دل صدور الفعل من المعصوم، دلالت میکند صدور فعل از معصوم بر چی رفقا؟ بر عدم حرمت فعل. دلالت میکند صدور فعل از معصوم بر عدم حرمت فعل به حکم اسمت معصوم. البته اگر احتمال بدهید اختصاص معصوم به حکمی را و در همون مورد از معصوم فعلی سر بزنه، شما نمیتوانید حتی عدم حرمت رو استفاده کنید. ای بسا بر شما حرام باشه اما واسه معصوم مباح باشه، بلکه مستحب باشه. کما یدل و ترک، همان گونه که دلالت میکند ترک معصوم بر چی رفقا؟ بر عدم وجوب لذالک، لچی؟ باز لعصمته، چون معصومه خور به همون عصمت. ولا یدل به مجردهی الاستحباب الفعل و رجحانه، دلالت نمی کند فعل به تنهایی بر استحباب فعل یا رجحان فعل مگر دو جا. سبک بیان مرحوم مصنف و اون چی که من گفتم متفاوته، اما نتیجه یکیست، مگر دو جا. یک، تو یه جای دیگه هم اضافه میکنیم بعدن که بشه سه جا، فعلا داشته باشید این دو جا رو. یک، اذا کان اون فعل عبادتن، حتی عبادت بودن یک شما گول نزنه ها، عبادت بودن یعنی چی؟ یعنی از سنخ اعمال عبادی، حواستون جمع باشه، اون چی که از سنخ اعمال عبادی است از سه حال خارج نیست، یا واجب یا مستحب یا حرام. اذا کان عبادتن فا این عدم حرمته ها، عدم حرمت این عبادت مسابق است با مشروعیت و رجحان این عبادت. واف تفسیر، قبلا گفتیم چون یا حرام است یا مستحب و واجب، پس حالا که معلوم شد حرام نیست، معلوم میشه چی رو فقا چی هستش؟ مستحب یا واجبه. الا اذا کانن، لا یدل الا اذا کانه، دلالت نمی کند بر استحباب فعل مگر اینکه عبادت باشه. اینجا دیگه حداقل استحباب یا به تعبیر بهتر رجحان و مطلوبیت فعل ثابت می شود. او احرزنا، جای دوم که فعل دال بر رجحانه، او احرزنا احراز بکنیم فی موردن عدم وجود ای حافظن، حافظ یعنی انگیزه، احراز بکنیم هیچ گونه انگیزه غیر شرعی برای امام وجود ندارد. اینجاست که فیت این کون الحافظه شرعی، یا معلوم شود که امام انگیزه شرعی در مسئله دارند. فیس بطر رجحان، فقط عدم الحرمه اثبات نمی شود بلکه رجحان، یعنی اهم از وجوب استحبام احراز می شود. و یساعد علی هذا الاحراز، کمک می کند بر این احراز. کدوم احراز؟ احراز عدم وجود ای حافظن غیر شرعی، دو سه خط بالاتر، کمک می کند بر احراز عدم وجود انگیزه غیر شرعی تکرار و صدور العمل من المعصوم، یک عملی از معصوم متکرر اتفاق میفته. او مواظبته علیه مستمرن، تکرار نه، اصلا استمرار داره، معصوم مواظب است بر اون عمل، در حالی که مع کون اون عمل من الاعمال التي لا یقتضی تبع و تکرارها و المواظبه علیها، از اعمالی است که طبیعت عقلایی انسان مقتضی تکرار و مواظبت بر اون نیست. طبع بشری، طبع عقلایی اقتضا نمی کند که امام این کار رو به این شکل مستمر انجام بده. و هل یدل الفعل علی عدم کونه مرجوحاً، آیا فعل امام دل بر این هست که این فعل مرجوح نیست؟ یعنی چه مرجوح نیست؟ حرام که قطعا نیست، مکروه هم نیست، مرجوحاً جمعش مکروه اما از حرمت، آیا دلالت می کند بر عدم مرجوحیت این فعل؟ حالا اما مطلقا، مطلقا یدل الفعل، و اما فی حالت تکرار صدور فعل از معصوم، اگر فعل از معصوم خیلی تکرار بشه دلالت بکنه بر عدم مرجوعیت. او لا یدل، قول سوم، الا اکثر من ما تقدم من نفی الحرمت فی ذلک، فقط دلالت میکند بر عدم حرمت، دلالت نمیکند بر بیشتر از آنچه گذشت من بیان ماست، من نفی الحرمت فی ذلک الفعل، یا حرمت در اون فعل ثابت نیست، ذلک به فعل میکنه. وجوه سلاس مبنیتون علا ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، آیا معصوم در حقش جایز ترک اولا و فعل مکروه؟ ترک اولا یکی از شقوقش فعل مکروه، یکی از شقوقش ترک مستحبه. او یجوز، یا اینکه جایزه ترک اولا، جایزه حتی اینکه تکرار بشه و مواظبت کند امام بر ترک، شما بگید اولا، یه مبنا. اولا یجوز شیء من هذا بالنسبت الی. خب باشه، مال فردا و السلام علیکم و رحمت الله.